سلام، من سینا رضانواز هستم و اینجا پادکست مستر کوچ. توی پادکست مستر کوچ در مورد مهمترین روش‌ها و مهارت‌های توسعه فردی و شغلی صحبت می‌کنیم. شما در حال گوش دادن به قسمت 26 از پادکست مستر کوچ هستید. توی این قسمت میخوام در مورد زندان ذهنی صحبت کنم. طبق روال اپیزودهای قبلی که وقتی یک مبحثی رو باز میکنیم و اون مبحث جدید هست، اول به تعریفش نگاه میکنیم. توی این قسمت هم میخوام ابتدا تعریف زندان ذهنی رو بهتون بگم و با هم تعریف بشیم و بعدش بریم سراغ این که چه راهکارهایی داره، چه مثالهایی داره، چه دلایلی داره، با هم دیگه صحبت کنیم. زندان ذهنی اما یعنی چی؟ باورها و افکار محدود کننده درونی ما که نمیذارن ما به فراتر از اون چه که اکنون هستیم برسیم رو بهش میگیم زندان ذهنی. زندان ذهنی که امروز من میخوام در موردش صحبت بکنم از نوع دستیابی و مهارتیه. یعنی وقتی ما میخوایم کاری رو انجام بدیم، بهتر از خودمون بشیم، به یه ورژن بالاتر تبدیل بشیم و بتونیم دستاوردهای بیشتری رو داشته باشیم، زندان ذهنی باورها و افکاریه که نمیذاره ما این کار رو انجام بدیم. اما زندان ذهنی از نوع تفکرات هم داریم که ما زندانی تفکرات بیکران ذهنمون هستیم و اون رو فعلا نمیخوام واردش بشم، چون مبحث خیلی مفصل و کاملیه و توی اپیزود دیگه‌ای حتما در مورد اون هم صحبت خواهم کرد. اما دلایل زندان ذهنی ما توی بحث مهارت‌ها و دستیابی به اهدافمون و کلن توسعه فردی به چه صورتی هست و چه دلایلی رو میتونیم براش نام ببریم؟ توی اپیزودهای آغازین و اون اولیه مستر کوچ در مورد درماندگی خودآموخته توی یکی از اپیزودها صحبت کردم. درماندگی خودآموخته مبحث خیلی جذابیه که من خودم توی یکی از دوره‌های روانشناسی یاد گرفتم و خیلی خیلی به هم کمک کرد، خیلی به هم انگیزه داد که برم اصلا دنبال روانشناسی و در موردش بخونم و ببینم چه تأثیر فوق‌العاده‌ای روی تعاملات انسانی داره، چه تأثیری روی توسعه فردی و رشد درونی ما داره. و اینم بگم که خیلی خیلی زندان ذهنی مبحثش رو دوست دارم و امروز خیلی قسمت جذابیه برام و خوشحالم که میتونم این مبحث رو با شما هم به اشتراک بذارم و امیدوارم تأثیر فوق‌العاده‌ای بتونه روی زندگی شما هم داشته باشه، چرا که روی زندگی شخصی خودم بسیار تأثیر بالا و مؤثری رو گذاشته. حالا از درماندگی خودآموخته جدا نشیم. درماندگی خودآموخته اسم یه آزمایشه. توی این آزمایش دوتا سگ رو گذاشتن توی دوتا دریچه آ و ب. این محفظه ها به نوعی ساخته شده بود که زیرش شما میتونستی شوک الکتریکی بدی و سگایی که روش بودن اون شوک رو زیر پاشون حس میکردن و یه دیواری هم گذاشته بودن دور تا دور اینا که اینا توی اون محفظه گرفتار باشن. و فرق این دوتا A و B این بود که توی دریچه A یه دونه کلید خاموش کننده این شوک بود، اما توی محفظه B این کلید وجود نداشت. اینا شروع کردن به شوک دادن به سگ‌ها از طریق همین کفی که میتونست شوک رو منتقل بکنه. اتفاقی که افتاد این بود که سگ A ورجه ورجه رفت، تکون خورد، بالا پایین پرید، زوزه کشید و در انتها فهمید که به طور اتفاقی پرید و این دکمه رو زد و دید که شوک از بین رفت و خب خیلی براش جالب بوده بنده خدا. دوباره به شوک دادن، دوباره یکم پرید بالا و پایین و اینها، ولی سریعتر اون دکمه رو زد. دیگه از دفعه سوم چهارم هر بار شوک دادن بهش، به این سگی که توی محفظه A بود فهمیده بود اگر این دکمه قرمز رو بپره و بزنه، اتفاقی که میفته از زجر و اذیت‌هایی که دارن بهش میکنن رها میشه و اون شوکه از بین میره. اما سگ بی که اون شخصیت مظلوم قصه ما هست، این اتفاق رقم میخوره که بهش شوک میدن، این هی میپره بالا و ورجه اورجه میره، زوزه میکشه، اما هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه و تهش میفهمه که باید بشینه یه گوشه‌ای و فقط ناراحت و غمگین باشه و به اصطلاح زوزه بکشه یا ناله بکنه. دوباره دانشمندا دفعه دوم سوم این کارو میکنن، دفعه دوم بازم میپره بالا پایین و اینها، ولی دیگه میبینه که تأثیری نداره، بازم یه گوشه میره و میره تو خودش و ناراحت میشه و این حرفا. دیگه دفعه سوم چهارم دیگه اصلا اون تلاشه رو هم نمیکنه و بالا پایین نمیپره، از همون اول که شوک میدن میره یه گوشه میشینه، زوزه میکشه و ناراحتیش رو بروز میده. حالا میان آزمایش رو عوض میکنن، یه محفظه میسازن که دو قسمت داشته و سگ ای رو میذارن قسمت سمت چپش، یه دیوار کوتاه وسط و یه محفظه هم سمت راستش وجود داشته. این دیوار کوتاه به نحوی بود که سگا میتونستن برن به اونور محفظه. فرق این دوتا فضایی که وجود داشت این بود که فضای سمت چپ وقتی شوک میدادی شوک رو منتقل میکرد، اما فضای سمت راست هیچ شوکی وجود نداشت. به همین دلیل شروع کردن شوک دادن به سگ ای و این توی این محفظه دوگانه شروع میشه این آزمایش انجام شدن. اتفاقی که میفته اینه که سگ ای یکم بالا پایین میپره، ورجه ورجه میکنه، میبینه که هیچ کلیدی نیست و دنبال یه راه حل دیگه میگرده و بالاخره اون دیوار کوتاه رو میبینه و میپره ازش اونور و میبینه که اونور که اصلا شوک نمیدن. دوباره این آزمایش رو تکرار میکنن و میبینن که سگ ای فهمید، مدام میپره اونور دیوار و خودش رو از شر این شوکه رها میکنه. اما سگ بی رو گذاشتن توی این محفظه دوگانه و دو فضایه. اتفاقی که افتاد دقیقا همون شرایط رو داشت، یعنی دیوار کوتاه بود، سمت چپ شوک میدادن و سمت راست هیچ شوکی وجود نداشت، کافی بود از این ور بپره اون. اما سگ بی در کمال تعجب وقتی شوک شروع میشه میره یه گوشه میشینه، زوزه میکشه و ناراحتیش رو ابراز میکنه و درد میکشه. دانشمندا میرن تو فکر، تعجب میکنن، دو بار سه بار این آزمایش رو تکرار میکنن، ولی میبینن که این سگ به اصلا دیگه تو همون فاز رفته و انگار که ذهنش شرطی شده که هر موقع شوک میدن تو نمیتونی کاری بکنی، در نتیجه برو یه گوشه فقط زوزه بکش و ناراحت باش. و این دقیقا همون نکته ایه که ما بهش میگیم درماندگی خودآموخته. یعنی خودمون به خودمون یاد دادیم که درمانده باشیم. مثلا اینو ما چجوری تو زندگی خودمون داریم؟ یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار تلاش کردیم که ثروت بیشتری کسب بکنیم، خونه بخریم، ماشین بخریم، یا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم، یا شرکتمون رو جلو ببریم. نشده، شکست خوردیم. درماندگی خودآموخته اومده سراغ ما و اتفاقی که رقم زده این بوده که دفعه ششمی در کار نیست، دیگه تلاش نمی‌کنیم، چون میگیم که درماندگی خودآموخته اتفاق افتاده دیگه، میگیم که ما دیگه نمیتونیم، ما آدمش نیستیم، ما تواناییش رو نداریم و حتی نمیریم یاد بگیریم که چه اشکالاتی داشتیم، اونا رو بهبود بدیم و بعدش تلاش بکنیم. دیگه شل میکنیم، دیگه راحت میگیم که بس دیگه، زندگی تموم شد و من باید بقیهش رو خوش بگذرونم. و این اتفاقی که میفته اینه که انسان دچار درماندگی خودآموخته میشه. یا دیگه کجا؟ چند بار رژیم لاغریمون رو شروع کردیم اما نتونستیم، شکست خوردیم و بعد گفتیم من که لاغر نمیشم، من که اراده ندارم، من که نمیتونم. چند بار رفتیم باشگاه ورزش رو شروع کردیم اما ول کردیم و گفتیم که من نمیتونم، چون تغییری ندیدیم و گفتیم که نمیشه دیگه، بدن من اینطوریه، من وقت نمیکنم. خیلی خیلی دلایل زیادی هست، خیلی مثالهای زیادی هست که ما ببینیم که چرا و چطور تو زندگیمون دچار این درماندگی خودآموخته شدیم. مثلا تو روابط زناشویی یه بار، دو بار، سه بار محبت کردیم، محبتی ندیدیم و بیخیال شدیم. چرا؟ یا مثلا چند بار شده که مثلا یه کتابی رو شروع کردیم تا نصفه خوندیم ولش کردیم و فهمیدیم که ما کتابخون نیستیم. آیا این درماندگی خودآموخته نیست؟ حالا باید به این دقت بکنیم که از امروز که میدونیم درماندگی خودآموخته یعنی چی، باید بیشتر حواسمون باشه. مثلا وقتی نگاه میکنیم میگیم که چه کسایی دچار درماندگی خودآموخته نشدن. به طور مثال مثلا والت دیزنی برای اینکه ایدهش رو ببره و ایده شهر بازی فوق‌العاده‌اش رو ببره به جاهای مختلف و به سرمایه گذار مختلف نشون بده، بیش از فکر میکنم 300-400 بار رفت امتحان کرد، با تعداد زیادی از آدم ها صحبت کرد، اما اونا خندیدن و گفتن که تو به قدر کافی قوه تخیل نداری. و امروز میبینیم که والت دیزنی یکی از بزرگترین کمپانی های سرگرمی دنیاست. دلیل دیگهی که میتونیم برای ذهنمون بگیم که چرا دچار زندان ذهنی میشیم اینه که ذهن ما تنبله و میخواد شرایط فعلی رو حفظ کنه. غالب ما انسان ها ذهنمون اینطوریه که ببینید مثلا یک حالت آسوده‌ای رو واسه خودش رقم میزنه، میگه ببین درآمدت که داره میاد، زندگی خوبی داری، خورد و خوراکت راحته، این تلاش جدیده برای چیه؟ ولش کن، تو که سالمی، مثلا اونقدری وزنت بالا نیست، همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم. و این استعاره و این تفکر رو توی ذهن ما پدید میاره که من خب شرایط زندگیم خوبه و نباید تغییرش بدم. اما واقعیت اینه که ذهن ما چون تنبله اینو اینطوری میبینه و نمیتونه شرایط فوق‌العاده بهتری رو که میتونه بهش برسه رو تصور بکنه و میگه خب الان خوبه دیگه، واسه چی باید تکون بخوریم؟ یا مثلا وقتی که اون سگ گوشه اون رینگ اصطلاحاً مونده بود و شوک رو تحمل میکرد، شاید ذهنش میگه که خب چرا ورجه ورجه کنی، انرژیت از بین بره، بمونم این گوشه دیگه. و این تنبلی ذهن ما، این شرایطی که میخواد شرایط الان حفظ بشه، این خیلی خیلی میتونه تهدید کننده و اذیت کننده باشه. به این صورت که ما مثلا برای اینکه دنبال شغل مورد علاقمون نریم، بمونیم تو شرایط الان. برای اینکه رابطه عاطفی بهتری رو تجربه نکنیم، بگه که خب همین الان خوبه دیگه، مثلا بیشتر محبت نکنی یا مثلا ممکنه هوا برش داره و مثلا همه چی برعکس بشه. خیلی خیلی از این اتفاقا میفته. خیلی وقتا ما نمیتونیم مثلا یه سفر تحصیلی بریم، یه سفر تنهایی بریم. همه اینها به خاطر اینه که ذهن اونها رو تجربه نکرده و ما رو باز می‌داره از اینکه این کارا رو انجام بدیم. یکی دیگه از دلایل زندان ذهنی یا زندان‌های ذهنی ما، باورایی که با اونها روش کردیم یا انتخاب می‌کنیم که با اونها زندگی کنیم. یعنی چی؟ باورایی که باشون روش کردیم مثل چی هن؟ مثلا اینکه از بچگی به همون گفتن که مثلا پسرهای خانواده ما باید مثلا درآمدشون متوسط باشه، یا پسرهای خانواده ما باید به اوج موفقیت برسن، یا تمام دختران خانواده ما باید پزشک بشن، یا تمام دختران خانواده ما حق رفتن به شهرهای دیگه به صورت تنها رو ندارن. یه سری چیزایی هستش که ما باورش کردیم و با اون باورها رشد کردیم و اینا یه مقدار زیادیشون زندان ذهنیه، چون خیلی خیلی چیزها با زمان تغییر میکنه و همین قضیه هستش که ما باید باورامون رو هم تغییر بدیم. و بحث دیگه اینه که باورایی هستش که انتخاب میکنیم با اونها زندگی کنیم. مثلا اینکه من باور میکنم چقدر در ماه پول هزینه کار خیر بکنم، یا پول هزینه لباس بکنم، یا پول هزینه خوشگذرونیم بکنم. این یک باوریه، یک باوریه که من میخوام زندگیم به این صورت باشه. یا باور دیگه ایه که مثلا فرض بکنید ما انتخاب میکنیم سیگار بکشیم و این یک باوره و باورش داریم که سیگار کشیدن برامون خوبه، حالمون رو خوب میکنه، و دچار یک زندان ذهنی میشیم که من خب هیچ وقت نمیتونم و یا نمیخوام که سیگار رو ترک بکنم. و این زندان ذهنی از این نوع اتفاق هست. باید باورایی که باشون رشد میکنیم رو بسنجیم، بررسی کنیم، طی زمان با مطالعه تغییر بدیم و به سمت یک باور درست و اصلی پیش ببریم. و باورایی که اما انتخاب میکنیم و راحت تر از باورایی هستش که باشون رشد میکنیم، خب باورایی انتخاب بکنیم که واقعا برامون سازنده است. اینکه مثلا من مدل ماشینم باید از همه دوستان بالاتر باشه، اینم یه باوره، اما اینکه من باید بتونم دست 1000 نفر رو بگیرم و توی مجموعه من از مجموعه من نون ببرن خونشون و وضعیت زندگیشون بهتر بشه، هم اینم یک باوره. پس باورهامون رو هم باید ببینیم که به چه صورتیه و دوچار زندان ذهنی نشیم. یکی دیگه از دلایل زندان ذهنی ما این هستش که ما اطلاعاتی که وارد ذهنمون میشه رو بررسی نکنیم و با همون دانسته‌های قبلی پیش بریم، یا به همون دانسته‌های قبلیمون بچسبیم اصطلاحاً. فکر میکنم آبراهام لینکلن یه جمله معروف داره اگر اشتباه نکنم که میگه من دوست ندارم فکر بکنم با کفش‌هایی که این مسیر رو از گذشته تا امروز اومدم مسیر اشتباهی بوده باشه. و به خاطر همین ما خیلی وقتا به خصوص تو سنین بالاتر که خیلی شایع هست، مثلا فردی که 50-60 سالشه 70 سالشه دیگه اصلا مگه میشه باوراشو بذاره کنار؟ خیلی خیلی سخته که تغییرش بده، چون دوست نداره 50-60 سال 70 سال عمرش به هدر رفته و این اتفاقیه که خیلی بده. ما باید ببینیم اطلاعات ورودی که داریم کسب میکنیم چیه، حقیقت رو ببینیم، واقعیت رو ببینیم. من برای مثلا جنگ جهانی دوم که توی قسمت محدودیت های سالم هم مثال هایی رو ازش گفتم، چند نوع مستند مختلف از زوایای مختلف دیدم تا ببینم که حقیقت و واقعیت این ماجرای جنگ جهانی دوم چی بود. و توی یه سری مستندها هیتلر رو بد نشون میداد، توی یک سری از مستندها هیتلر رو خوب نشون میداد، و دیدن تفاوت این دوتا سبب میشه که من بتونم تصمیم درستی رو بگیرم یا عاقلانه تر و آگاهانه تر تصمیم بگیرم و دوچار زندان ذهنیم نشم. زندان ذهنی که به طور مثال میگه که همین هست و بس، اگر تو این کار غلط رو کردی دیگه راه برگشت نداری. مثلا ما یکی از زندان‌های ذهنی بزرگی که داریم و میشه تغییرش داد اینه که مثلا خدا به شدت ترسناکه، از خدا باید ترسید. این رو شخصا قبول ندارم و به نظرم از خدا باید ترسید درسته، اما این ترس از چه نوعیه؟ ما دو نوع ترس داریم. یه ترسی هستش که شما واقعا از اینکه مثلا پدرت کتکت بزنه میترسی و میگی که من باید حتما این کار رو انجام بدم که پدرم منو کتک نزنه. و یک ترس مخفی تری هست، ترس از اینه که تو اون رابطه رو از دست ندی. مثلا میدونی که اگه این کار رو نکنی پدرت ناراحت میشه و اون رابطه اونقدر برات مهمه که باید بری و اون کار رو انجام بدی تا رابطتون شکراب نشه، رابطتون بهتر بمونه. پس چقدر خوبه که این رابطه رو بتونی نگه داری. و ترست از اینه. ترسی که ما در مورد خدا داریم هم همینه. خدا اونقدر مهربونه، اونقدر هوامونو داره که به همون میگن که از خدا بترسید. ولی کدوم ترس؟ این ترسه که اونقدر خوبه خدا باهات، یه کاری نکن که این رابطه شکراب بشه، یه کاری نکن که خدا ناامید بشه، یه کاری نکن که مثلا کمرنگتر بشه توجه خدا بهت. و این ترس از همون نوعه. حالا ما با این باور مرکزی اگر روش کنیم که از خدا باید بترسیم، خب هر کاری که میکنیم از اجبار ترس بی خوده، اما وقتی انتخاب میکنی که من این کارو میکنم تا خدای من حواسش بیشتر به هم باشه، تا رابطمون بهتر باشه، تا نزدیکتر بشیم، تا بتونم بنده خوبی براش باشم، تا بتونم به قول خود خدا خلیفه خوبی روی زمین به جای خداوند باشم و بتونم به انسانهای بیشتری تاثیرگذاری مثبت داشته باشم، خب این دقیقا همون ترس قشنگه. پس باورهای مرکزی ما خیلی مهمه و اینکه اینایی که اطلاعاتی که داریم ورودی میگیریم رو بذاریم کنار هم و به یک باور بهتر برسیم و از زندان ذهنی که برامون تعریف شده خارج بشیم. اما اگر موافق هستید بریم سراغ مثال‌های جذابی که همیشه تو اپیزودها هست و سعیم این هستش که مثال‌هایی بذارم که طیف گسترده‌ای از شما مخاطبان بتونید توی زندگیتون نمودش رو ببینید و ازش استفاده بکنید. اولین مثال ما برمیگرده به دونده المپیک راجر بنیستر که برای اولین بار 1 مایل رو تونست زیر 4 دقیقه بدوه. حالا کلیپ این دونده فوق‌العاده رو من میذارم حتما روی کانال تلگراممون به آدرس مستر کوچ ارا، حتما میتونید کلیپ رو ببینید، چه خیلی جذابه و اولین بار این اتفاق افتاد. سال 1954 اگر اشتباه نکنم راجر بنیستر وقتی میخواست در واقع زیر 4 دقیقه بیاد و 1 مایل رو بدوه، همه پزشکا، روانشناسا، دوروبریاش، رفیقاش میگفتن اصلا امکان نداره، دیوانگیه، تو میمیری، استخونات میشکنه، قلبت میتره که ریه‌هات از هم میپاشه، اصلا آناتومی و فیزیک بدن انسان اینطوری نیست که بتونی 1 مایل رو زیر 4 دقیقه بدوه، چرا داری خریت میکنی، چرا اینطوری پافشاری میکنی که میخوای این کار رو انجام بدی؟ اتفاقی که میافته اینه که راجر بنیستر این رکورد رو میزنه و هیچ کدوم از این اتفاقا هم براش نمیافته و زیر 4 دقیقه میتونه 1 مایل رو بدوه برای اولین بار تو دنیا و همه دهنشون باز میمونه که آه مگه میشه؟ چطور تونست؟ مطالعات ما همش غلط بود؟ اون چی که فکر میکردیم همش زندان ذهنی بوده؟ جالبه بدونید از اون روز تا امروز بیش از 20,000 دانش آموز، نه دونده حرفه‌ای، بیش از 20,000 دانش آموز تونستن این رکورد رو بهبود هم بدن، یعنی 1 مایل رو زیر 4 دقیقه بدوند. اما وقتی اون زمان به این قضیه فکر میکردن براشون یک اتفاق نشدنی بود، اما این دونده المپیک راجر بنیستر تونست این کار رو انجام بده. مثال بعدی رو میخوام در مورد پیری آدم ها بگم. دیدین خیلی از آدم ها وقتی 40 سالشون میشه دیگه میرن تو خودشون ناراحتن، وای 40 سالم شد، وای پیر شدم، وای دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته. وقتی من داشتم پروفسور سمی رو توی برنامه دوره همی میدیدم خیلی خیلی چیزها ازشون یاد گرفتم و سعی میکنم که گپ و گفت ایشون رو پیدا کنم و توی کانال بذارم، چون واقعا هر چند بار نگاش کنیم کمه و درس‌های زیادی میتونیم از ایشون یاد بگیریم. پروفسور سمی توی حدود 80 سالگیشون که میان توی این برنامه میگن که مجری میپرسه، آقای مهران مدیری میپرسن که خسته نمیشید و ایشون میگن که خستگی برای من معنایی نداره. این یه درس بزرگه که میشه یک اپیزود کامل در موردش صحبت کرد. اما چیزی که میخوام بگم، پروفسور سمی حدود 80 سال که بهترین جراح مغز و اعصاب دنیا هست و اومده توی این برنامه و پروازهای زیادی داره، به خودش نمیگه من پیرم وای تموم شد. ایشون میگه که من امیدوارم 80 سالگیمو ببینم و بتونم به پروژه‌ای که توی چین و ایران دارم برسم و تمام اون چیزهایی که میخوام رو محقق کنم و بعدش از این دنیا برم. و این طرز فکر رشده که من بارها دارم روش تاکید میکنم چون خیلی مهمه، ولی بیشتر ما آدم ها به 40 که میرسیم میگیم که دیگه پیر شدم، دیگه تموم شد، دیگه فرصتی ندارم، دیگه آخه چی کار کنم. یه آقایی رو میشناسم که الان 53-54 سالشه و اگر اشتباه نکنم توی فیلیپین زندگی میکنه یا سنگاپور، ایشون 53 سالشه، اما من عکسشون رو میذارم توی کانال و شما ببینید که واقعا ایشون به 53 سال میخورن. واقعا چشاتون گرد میشه و میگید که مگر میشه 53 ساله باشه و این شکلی باشه. حالا من ایشون عکسشون رو میذارم و ببینید که این زندان ذهنی ما آدم هاست که همیشه میگیم دیره، نمیشه، نمیتونم، نمیخوام و این اتفاقات رو رقم میزنه، در حالی که ما مثال ها و نمونه های خیلی خیلی زیادی داریم که دیدیم چقدر موفقن، چقدر خوب دارن زندگیشون رو پیش میبرن و به بهونه های ما هم اکتفا نمی کنن، به اون بهونه های درونیشون هم اکتفا نمی کنن، بلکه جلوی اون بهونه ها وای میستن. شاید فکر کنید این آدم ها هیچ بهونه درونی ندارن، هیچ زندان ذهنی ندارن، اما من به این معتقدم که جلوتر که میخوام اینو بگم که چطور از زندان ذهنیمون رها بشیم، میبینیم که اونا هم بلدن و یاد گرفتن که جلوی این زندان ذهنی ها وایستن، نه اینکه اینا زندان ذهنی ندارن. یه زندان ذهنی دیگه که میتونیم در موردش صحبت بکنیم این جمله است که من اراده کمی دارم یا من نمیتونم. چرا ما این جمله رو میگیم؟ چون حقیقتاً راه آسونتریه، چون راه آسونتریه اینو میگیم. توی اپیزود چطور قدرت ارادمون رو قوی تر کنیم که توصیه میکنم حتما گوش کنید، کامل معیارایی رو آوردم و پارامترهایی آوردم که به ما کمک میکنه ارادمون رو قوی تر بکنیم. در کنار اون چرا میگم آسون ترین راه گفتن این جمله است؟ چون ذهن ما دوست داره قبول کنه که اراده کمی داریم و زندگیمون همینطوری که هست آروم آروم بخور و نمیر پیش بره، همینطوری که اومده تا الان، اتفاق بدی هم که نیفتاده، خب در نتیجه همینطوری هم پیش میریم. اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که ما میتونیم ارادمون رو قوی تر و قوی تر کنیم و شرایط بسیار بهتری رو بتونیم خلق کنیم که نیاز به تلاش و تکاپو داره و در نتیجه ذهن ما دوست نداره که این تلاش و تکاپو رو ببینه، دوست نداره که به زحمت بندازه خودشو و این یه سیکل معیوبی رو ایجاد میکنه. باید حواسمون باشه این محدودیت ها رو بشناسیم، بدونیم ذهن ما چه کار کردی داره و بریم آروم آروم اراده خودمون رو قوی کنیم و اون مسیر سختتر رو انتخاب کنیم. چون بر اساس مطالعاتی که انجام شده، کسایی که راه سختتر رو انتخاب میکنن در انتها از زندگیشون راضی تر و خوشنود ترن. یه مثال دیگه در مورد زندان ذهنی اینه که ما به خودمون چقدر و چقدر میگیم که من اگر این دوره رو برگزار کنم یا این مطلب رو بنویسم یا این ویدیو رو بسازم، دیگران چه فکری میکنن؟ نکنه شکست بخوره، نکنه کسی نخونتش، نکنه اصلا بهش توجه نکنم، نکنه اصلا تأثیر مثبتی نذاره، پس چه کاری من تو ریسک این کار رو پیش ببرم، مثلا انجامش نمیدم. میبینید این یه زندان ذهنیه. مثلا فرض کنید نویسنده کتاب هری پاتر که تو قطار داشته میرفته ایده این کتاب به ذهنش میزنه و شروع میکنه نوشتن، یه لحظه به خودش گفته اگه نشه چی؟ اگه اینو کسی نخونه چی؟ اگه این ایده چرت باشه چی؟ در حالی که گفته ببین تو بنویس، بعدش حالا به ایناش فکر میکنیم، بعدش بر اساس دیتایی که به دست میاریم میتونیم کارمونو بهبود بدیم. چون این جور آدما باور دارن که شکست قسمتی از مسیره. به قول کتاب معجزه فکر بزرگ و دکتر شوارتز، شکست باعث میشه که انسان به نسخه کامل تری تبدیل بشه و وقتی اینو باور داشته باشی دیگه خب گرفتار زندان ذهنی نمیشه. و یه مثالم به عنوان مثال آخر بگم، این خیلی برام مهم و جالبه و امیدوارم که به اون نگرش وسیع تری که میخوام تو این مثال بهش برسم بتونیم هممون برسیم و شما هم توجهتون به این قضیه جلب بشه که چقدر این مثاله توی دنیای ما نمود داره. یه زندان ذهنی عجیب غریب اما واقعی که تو زندگی ما هست، زندان ذهنی به نام رسانه هست. این که مثلا من یه مثالشو بگم، توی اپیزود قبلی در مورد شگفتی‌های ذهن انسان گفتم و اونجا اشاره کردم که اگر مثلا ما از 20 قاشق غذا خوردن یهو کمش کنیم به 8 قاشق، اتفاقی که میفته اینه که ما لاغر نمیشیم. یعنی روزی 20 قاشق میخوردیم، روزی 8 قاشق بخوریم، ما لاغر نمیشیم. اتفاقا ما یه مدت طولانی چاقتر میشیم یا اصلا وزنمون تکون نمیخوره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ذهن نمیفهمه ما داریم لاغر میشیم و اتفاقی که میفته اینه که ذهن فکر میکنه قحطی اومده و شروع میکنه به کم کردن سوخت و ساز بدن و افزایش ذخیره چربی. پس در نتیجه ما چاقتر میشیم یا حداقل دیگه وزنمون تکون نمیخوره. خیلی ها پرسیده بودن که این چرا اینطوریه؟ چرا ذهن ما نمیتونه بفهمه که ما داریم لاغر میشیم؟ چون چاقی و لاغری تعریفیه که انسان ارائه داده و مغز ما هیچ درکی از چاقی و لاغری نداره. یعنی چی؟ زندان ذهنی برای ما به وجود اومده از طریق رسانه و اونم اینه که آقا زیبایی معیارش اینه. یعنی اگر تو خانومی با این مشخصات باشی و آقایی با این مشخصات باشی، خوش تیپ و خوشگل و خوشهیکل و غیره هستی و غیر از این تو مرد خوبی نیستی، تو زن خوبی نیستی، تو لایق محبت نیستی، تو لایق دوست داشته شدن نیستی. و این چیزی که رسانه خیلی وقتا سبب میشه که به ما تلقین بشه، یک زندان ذهنیه که توش گرفتار میشیم. به طور مثال خانومی که مدام بره جلو آینه و به خودش بگه که من زشتم و هی بگه، و یا جلوی همسرش بگه که من خیلی زشتم میدونم، یا خیلی بخواد افراطی با آرایش و با کارهای از این دست خودش رو زیباتر نشون بده و از قضا روزایی که مثلا آرایش نداره حالش بره تو هم و ناراحت باشه و فکر کنه یه چیزی کمه، خب این یه جای کار میلنگه دیگه. این یعنی زندان ذهنی دیگه. زندان ذهنی برای ما به وجود اومده که if یا اگر این شرایط باشد من خوشگلم، اگر این شرایط باشد من مرد ایدئال و آرزوامو پیدا میکنم، اگر اینطوری باشد اون خانومی که باید با من ازدواج بکنه اینطوریه. و این یک زندان ذهنیه و یک مده. در از وقتی مثلا به زمان قاجار نگاه میکنیم، اتفاقی که میافته میبینیم که تمام خانومها چاقند و سلیقه مرده اون موقع به این صورت بوده که خب اصلا اینطوری دوست داشتن و میگفتن که زن باید چاق باشه و الان میبینیم لاغریه، ممکنه 100 سال دیگه باز چاقی مد باشه. و اتفاقی که میفته بازی با ذهنهای ماست. ما باید حواسمون باشه که زندان ذهنی که دوچارش میشیم از این قبیل چیزها درونش نباشه. با کسی ازدواج کنیم که اگر چه زن چه مرد کچل شدیم، موهامون ریخ، زیباییمون رفت، هر اتفاقی که افتاد ما رو به خاطر این قضیه دوست نداشته باشه. ما رو به خاطر خودمون، روحیاتمون، تفکراتمون، بینشمون، ویژنمون، میژنمون و تمام اینجور چیزها دوست داشته باشه. اینکه چطور زندگی رو میبینیم، اینکه معنی زندگی برای ما چیه، اینطوری دوست داشته باشه. و حقیقتاً اونقدر فشار رسانه ها بالاست که پیدا کردن اینجور آدم ها سخته. اما خوشحالم که شمایی که داری این اپیزود رو میشنوی حداقل با این موضوع آشنا شدی و میتونی دقت بکنی و ریزبین تر بشی که چه اتفاقی داره تو رسانه میافته، چه چیزی تبلیغ میشه، آیا خوراکی خاصی هست، روش زندگی خاصی هست و مثال های دیگه ای از این دست. اما چطور زندان‌های ذهنی خودمون رو نابود کنیم یا از زندان ذهنیمون رها بشیم؟ چند تا راه حل هست که با هم پیش بریم. اولیش اینه که همین الان که داری این اپیزود رو گوش میدی یه قدم مثبت برداشتی، چرا که آگاه تر شدی. آگاهی روزنه اولیه یه تغییرات هست و آگاهیه که بر اعمال و رفتار ما تأثیر میذاره. و جالبتر اینه که آگاهی بر اعمال و رفتار و بینش و نگرش ما سبب میشه که رفتارهای آتی ما بهتر بشه. یعنی وقتی آگاهی، یه سری چیزها شروع میکنه تغییر کردن، یه سری شکها به ذهنت وارد میشه که اینطوری هم هست، حقیقتا اینطوریه. و این علامت تعجبا باعث میشه که تو شروع کنی زندگی تو آروم آروم تکون دادن و سر و سامون دادن و این آگاهی جذابه. تو الان فهمیدی که وقتی میخوای دست به قلم بشی یه حسی بهت میگه که تو اصلا تب هنری داری. تو چند تا کتاب خوندی که میخوای نویسنده بشی. تو چند تا مثلا تجربه کاری داشتی که داری در مورد تجربیات کاریت مینویسی یا خیلی چیزهای دیگه. مهارتت مگه اونقدر شده که بخوای دوره برگزار کنی؟ یا تو میخوای عکس از خودت توی اینستاگرام بذاری که چه اتفاقی بیفته؟ تو مگه خوشگلی؟ ایناست که سبب میشه الان تو وقتی آگاهی داری اتفاقا لج کنی و بگی که آره من میخوام انجامش بدم و تجربهش کنم. در واقع ذهن ما، این راهکار دومیه که دارم ادامش رو میگم، ذهن ما توی فراتر رفتن یا نرفتن شرطی میشه. یعنی هر جا که قرار مغزمون فراتر بره اگه عادتش نداده باشیم که فراتر بره و انتخاب ما فراتر رفتن هست، به صورت پیشفرض عقب میکشه. مثلا هر موقع میگیم که این مثلا تو تیم میگیم که ما این پروژه رو انجام میدیم، بعد ما شروع میکنیم تمام موانع رو میچینیم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل، ما نمیتونیم، نمیخوایم، نمیشه، آخه چطور ممکنه، و بدترین دلایل رو میاریم بدون اینکه به راه حلشون بخوایم فکر کنیم و صرفا یک بهونه است. اما کسی که طرز فکر رشد داره موانع رو در نظر میگیره، واقعیت‌های موجود رو میبینه و بعدش میگه که اگر شدنیه این باورهای محدود کننده رو میذاره کنار و برای تحقق اون پروژه تلاش میکنه. پس کافیه این پیشفرض‌ها رو تغییر بدیم. یعنی ذهنمون رو کامل شرطی کنیم به چی؟ به این که وقتی یک فکر محدود کننده میاد سمتمون عکس العمل ما چیه؟ تغییرش بدیم، بذاریم کنار و بگیم که من این کار رو انجام میدم. مثلا میخوای یه بار تنیس رو تجربه کنی، ذهنت میگه بابا تنیس چیه؟ اصلا ولش کن، تنیس مال تو نیست که. بگی که نه من دوست دارم تنیس رو تجربه کنم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل، و برو تجربهش کن، برو کارتینگ رو تجربه کن، برو بازی مثلا تیم ملی رو از نزدیک ببین، برو والیبال تشویق کن و این تفکرات محدود کننده رو بذار کنار. اگه میخواید در مورد این قضیه بیشتر بدونید میتونید توی اپیزود شرطی شدن ذهن و همینطور عکس العمل تو چیه موارد مختلفی از این دست رو گوش بدید. یه راه حل دیگه که همه این راه حل ها تکمیلی هم دیگه هستن، تقویت عزت نفس و اعتماد به نفسه. تو خودتو دوست داشته باش، تو ارزشمندی، تو با معیار زیبایی که رسانه میگه لزوماً نباید خودتو تطبیق بدی و بسنجی. تو زیبایی، تو یونیکی، تو خاصی، تو منحصر به فردی، پس چرا باید خودت رو با این معیارها بسنجی؟ اینجا ارزشمندی درونتو باید پیدا بکنی. اینکه تو ارزش داری رشد کنی، اینکه تو ارزش داری 80 سال، 90 سال، 100 سال یه زندگی فوق‌العاده رو بسازی. پس بسته به این قضیه و با نگرشی که الان فهمیدی میتونی عزت نفست رو بالاتر ببری و اعتماد به نفست رو هم همینطور. کی بهت گفته که تو نمیتونی ورزش کنی؟ کی بهت گفته که تو نمیتونی بدویی؟ کی بهت گفته که تو نمیتونی دوچرخه سواری کنی؟ تو باید این اعتماد به نفس رو ببری بالا. تو یه سری کارها انجام بدی، مهارت رو یاد بگیری و رشد کنی و این اعتماد به نفست از قبل این افزایش پیدا بکنه. در اصل وقتی اعتماد به نفست میره بالاتر خوشحالتر هم هستی. وقتی احساس ارزشمندی میکنی اجازه نمیدی که بهت توهین بشه، جاهایی حق تو بخورن و نذاری توی عرصه هایی که باید حضور داشته باشی جلو تو بگیرن. و این دوتا عامل خیلی مهمن. حتما عزت نفس و اعتماد به نفس خودتون رو جدی بگیرید، افزایش بدید و توی اپیزود جدایی در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس، اونقدر مهمه که اصلا یه اپیزود جدا صحبت کردم در موردش و توصیه میکنم که حتما بهشون گوش کنید. توی ادامه این اعتماد به نفسه، من توی اپیزود قبلی در مورد این صحبت کردم که ما باید اول خوشحال باشیم بعدش موفق بشیم، نه اینکه اول موفق بشیم بعد خوشحال باشیم. و اونجا گفتم که یکی از راه‌های خوشحال شدن ذهن و خوشحال کردن ذهن اینه که با پولمون بریم مهارت و تجربه بخریم، نه اینکه یک کالای خاصی رو بخریم. مهارت و تجربه وقتی میخریم، اتفاقی که میفته اینه که ما میتونیم یه سری کارها رو بهتر انجام بدیم، یا یه سری کارها رو انجام دادیم، مثلا رفتیم شمال تنهایی برگشتیم، و این میشه یک اعتماد به نفسی، و این اعتماد به نفسه باعث میشه که زندگی ما بهتر بشه. پس اگر بخوام این راه حل رو توی جمله بگم، چالش ها، سفرها، تجربیات و مهارت های مختلفی رو تجربه بکنید. این سبب میشه که شما بتونید از زندان های ذهنتون بیرون بیاید. و آخرین موردی که باید بهش اشاره بکنم اینه که در اصل شما باید بخوای، باید ایمان داشته باشی که میتونی بهتر هم بشی، میتونی فراتر هم بری، میتونی خیلی خیلی بالاتر از اونجایی که هستی قدم برداری. فقط باید بخوای. وقتی اینو بخوای میری آگاه تر میشی، میری عزت نفس و اعتماد به نفس تو بالا میبری، میری مثلا تمام تجربیات خوبی که لازمه رو به دست میاری، میری و فراتر از اون چیزی که باید و فراتر از اون چیزی که ذهنت داره مانع میذاره قدم برداری. و فقط باید اینو بخوای، شروع کنی، و اونجاست که زندگیت شروع میکنه به تغییر کردن و از زندان ذهنیه بیرون اومدن. خیلی خیلی ممنونم که تا پایان این اپیزود همراه من بودید. توی انتهای این اپیزود میخوام در مورد کتابی صحبت بکنم که به نظرم برای این موضوع خیلی تکمیل کننده و خوب و مفیده و میتونه کمکتون بکنه که در کنار این مباحث بیاید و مباحث بیشتری رو هم مطالعه کنید از این کتاب و زندگیتون رو از زندانهای ذهنی که دارید خارج بکنید. کتاب رهایی از زندان ذهن رو توصیه میکنم حتما مطالعه کنید. این کتاب فوق‌العاده است و تکمیل کننده مبحث اپیزود امروزه. امیدوارم که اپیزود امروز براتون مفید و مؤثر بوده باشه و تأثیر مثبت و بزرگی رو توی زندگیتون بذاره. از تجربیاتتون که چطور از زندانهای ذهنی اومدید بیرون و خودتون رو خلاص کردید برام حتما بنویسید و برام حتما بگید که خیلی خوشحال میشم بدونم. و شما رو به یه چالشی دعوت میکنم، اونم این که از انتشار این اپیزود تا یک هفته بعد، یعنی از 12 مهر 98 تا 19 مهر 98، من میام هر روز توی استوری های پیج اینستاگراممون به آدرس مستر کوچ اینستا یه سری زندانای ذهنی که برام اتفاق افتاده رو میذارم. شما رو هم به این چالش دعوت میکنم تا زندانهای ذهنیتون رو یک هفته بنویسید و برام ارسال بکنید و ببینیم چه زندانهای ذهنی داشتیم و ازش بیرون اومدیم. خیلی خیلی ممنونم و امیدوارم در هر فضا و مکان و شرایطی که هستید بهترین ها رو تجربه کنید و حال دلتون خوش باشه. ممنونم و خدا نگهدارتون.